بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين تا اول استثنائیت رسیدیم، درسته؟ قال علی علیه السلام من غلب علیه غضبه و شهوته فهو فی حیز البهائم. هر کسی که بهاد غضب و شهوت بر او غلبه پیدا کنه، او در زمره چارپایان به حساب میاد. انسان کسی است که بر غضب و شهوتش مسلط باشه. اگر شهوت و غضب بخواد مسلط بشه، میشه حاکمیت هوای نفس، میشه مثل چهارپایان حیوانات که بر اساس شهوت و غضبشون زندگی میکنند و کار میکنند. بحث ما رسید به ابتدای استثنائیات. خب انشاءالله که تابستون گذشته رو به خوبی گذرانده باشید، از ماه مبارک رمضان انشاءالله بهره‌های کافی برده باشید و شروع سال تحصیلی 86-87 رو انشاءالله با جدیت و با نشاط و با آمادگی کامل انشاءالله شروع کرده باشید. قیاس همونطوری که میدونید بر دو قسم، یا قیاس اقترانیه یا قیاس استثنائیه. وجه این تقسیم رو هم اینجوری گفتن، گفتن گاهی از مواقع نتیجه خودش یا نقیزش در احد المقدمتین ذکر شده. مثلا میگید که اگر خورشید برآمده باشد پس روز موجود است، لکن خورشید برآمده است پس روز موجود است. این پس روز موجود است توی مقدمه اول اومده بود، به عنوان تالی اومده بود. اگر خورشید برآمده باشد پس روز موجود است، لکن خورشید برآمده است پس روز موجود است. پس روز موجود است در مقدمه اول بود. خود پس روز موجود است، مجموعه این پس روز موجود است به عنوان یک قضیه در مقدمه اول وجود داشت. گاهی از مواقع میگید که لکن روز موجود نیست، روز موجود نیست، نتیجه میگیرید پس خورشید بر نیامده است. این پس خورشید بر نیامده است خودش تو مقدمه اول نیست، ولی نقیزش در مقدمه اول هست. گفتید اگر خورشید برآمده باشد روز موجود است، لکن خورشید لکن روز موجود نیست پس خورشید بر نیامده است. خورشید بر نیامده است خودش در مقدمه اول نیست، اما نقیزش در مقدمه اول هست. قیاسی که نتیجه به تمامه یا نقیز نتیجه در مقدمه اول وجود داشته باشد بهش میگیم قیاس استثنایی. و اگر نتیجه به تمامه در احد المقدمتین موجود نباشه، بلکه اجزاء نتیجه در مقدمتین پراکنده باشد و به جهت اقتران حد وسطی با دو جزء به همدیگر در نتیجه رسیدند، به این نوع قیاس میگیم قیاس اقترانی. مثل موقعی که میگید الف با است، با جیم است، پس الف جیم است. الف جیم است خودش در احد المقدمتین نبود و نیست، اما اجزای الف جیم است در هر دو مقدمه پراکنده شده و به وسیله یک اقتران حد وسطی با هر دو، این دوتا در نتیجه به همدیگه رسیدند. پس قیاس بر دو قسم است، یا نتیجه یا نقیض نتیجه در احد المقدمتین هست یا نتیجه اجزاء نتیجه در مقدمتین هست. اگر خود نتیجه در احد المقدمتین باشه یا نقیضش در احد المقدمتین باشه بهش میگیم قیاس استثنایی، اگر نه بهش میگیم قیاس اقترانی. بعد مرحوم علامه میفرماید که این نکته رو لابد در نظر دارید که وقتی که میگیم نتیجه یا نقیض نتیجه در احد المقدمتین موجود است، نه به عنوان یک مقدمه مسلم. اگر نتیجه به عنوان یک مقدمه مسلم در مقدمات وجود داشته باشه، این که میشه مصادره به مطلوب. مصادره یعنی مطالبه کردن. مطالبه کردن مطلوب به واسطه مقدمات انجام میشه. ما مطلوب را مطالبه میکنیم به واسطه چی؟ مقدمات. پس به واسطه مقدمات مطلوب را مطالبه میکنیم. حالا اگر این وقت خود مطلوب شد مقدمه، داریم مطالبه میکنی مطلوب را به وسیله خود چی؟ خود مطلوب. اگر مطالبه کنی مطلوب را به وسیله خود مطلوب، معناش این است که شما قبل از این که مطلوب را اثباتش کنی اثبات شده فرضش کردید، پس این استدلال هیچ علم جدیدی را به شما نداده. فرض کنید اگر احد المقدمتین خود نتیجه باشه، انسان مثلا حیوان است، هر مثلا هر چیزی، یه چیزی مثلا شما بگید هر حیوانی حیوان است، بعد بگید که پس انسان حیوان است، اینجوری به فرض بخواد بودم نتیجه گیری بکنه، نتیجه شما انسان حیوان است، این مطلوب شماست. شما مصادره میکنی، صادرهو یعنی طالبهو، مصادره میکنی، مطالبه میکنی این نتیجه به وسیله چی؟ به وسیله مقدمات. حالا اگر احد المقدمه شما خودش مطلوب باشد، میشه مصادره به وسیله مطلوب، مصادره و مطلوب. خب مصادره به مطلوب معناش این است که قبل از این که شما مطلوب را اثبات بکنید، مطلوب را یقین به مطلوب داشتید، پس مطلوب شما به وسیله قیاس حاصل نشد، بدون قیاس حاصل شد. اینجاها قیاس شما در واقع ثمره علمی نداشته، هیچ نتیجه رو به دنبال خودش نداشته، چون قبل از این که قیاس تشکیل بدید نتیجه را قائل بودید و نتیجه را مسلم فرض گرفتید. خب چون اینجوریه، معنا ندارد که نتیجه خودش به صورت یک امر مسلم در احد المقدمتین موجود باشه. اگر نتیجه در احد المقدمتین موجوده، نباید به صورت یک امر مسلم موجود باشه، بلکه باید به صورت یک امر مشروط، به این صورت که به همین صورتی که در مقدمات هست، اگر خورشید در آمده باشد پس روز موجود است. نتیجه به عنوان جزء یکی از دو مقدمه باید فرض بشه که بتونیم بگیم این نتیجه که جزء این مقدمه لحاظ شده، ما مسلم نگرفتیمش، نگفتیم همین جوری هست. موقعی که گفتیم اگر خورشید برآمده است، نگفتیم که خورشید برآمده است، که گفتیم چی؟ اگر خورشید برآمده باشد. نگفتیم که روز موجود است، گفتیم اگر خورشید برآمده باشد روز موجود است. اما توی نتیجه داریم با قاطعیت میگیم چی؟ روز موجود است. پس روز موجود است درسته توی مقدمه بود، ما به عنوان جزء قضیه، نه به عنوان تمام القضیه که مفروض الصدق باید بگیریم مقدمات قیاس را، پس او را هم مفروض الصدق گرفتیمش، نه، به عنوان جزء قضیه در نظرش گرفتیم و جزء قضیه لازم نیست مفروض الصدق باشه، کل قضیه باید مفروض الصدق باشه. در تشکیل یک قیاس باید مقدماتش مفروض الصدق باشه، حالا ممکنه اجزایش کاذب باشن. لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا، اجزای این قضیه شرطیه هر دو جزءش کاذبن، هم مقدمش کاذبه هم تالیش کاذبه. اما چون کل قضیه یک قضیه صادقی است، میتونیم به عنوان مقدمه یک قیاس قرارش بدیم، او رو هم صادق فرضش کردیم، یک قضیه صادق فرضش کردیم. پس وقتی که میگیم نتیجه در مقدمتین موجود باشد، نباید به صورت تمام المقدمه موجود باشه. اگر تمام المقدمه باشه، چون مقدمه باید صادق فرض شده باشه، مستلزم آن است که نتیجه را قبل از نتیجه گرفتن صادق فرض کرده باشی. چون نباید به صورت تمام المقدمه باشه، پس اگر نتیجه در احد المقدمتین هست، به صورت جزء المقدمه هست. و قضیه‌ای میتواند یه قضیه ای جزء او باشد که قضیه شرطیه باشه، بلا اگر قضیه حملیه باشه دیگه جزءش نمیتونه یه قضیه باشد. مرحوم علامه میگه پس معلوم میشه که حتما در قیاس استثنایی احد المقدمتین شرطیه. چرا؟ چون باید نتیجه را در خودش داشته باشه، و چون نباید تمام القضیه باشد جزء القضیه باشه، و این جزء القضیه جز در قضیه شرطی در قضیه دیگه اتفاق نمی افتد، پس حتما احد المقدمتین شرطی هست. در هر قیاس استثنایی احد المقدمتینش شرطی است. این مطلب اولشون. پس چون گفتیم نتیجه یا نقیض نتیجه در احد المقدمتین هست، و این نتیجه نباید به صورت تمام المقدمه در احد المقدمتین باشه، بلکه باید جزء احد المقدمتین باشه، و این مستلزم آن است که اون مقدمه شرطی بشود، پس در هر قیاس استثنایی احد المقدمتین شرطی هست، متشکل از یک قضیه شرطی است و یک قضیه دیگه. اون قضیه دومی که تشکیل دهنده قیاس استثنایی است، مشتمل بر ادات استثناء است. اینجوری در کتاب‌های منطقی اینجوری بیان می‌کنند، میگن مشتمل بر ادات استثناء است. ادات استثناء چیه؟ میگه لکن. اگر خورشید برآمده باشد پس روز موجود است، لکن خورشید برآمده است. این لکن را ازش تعبیر کردن به ادات چی؟ استثناء. خب شما وقتی که به کتاب‌های نحوی مراجعه می‌کنید، لکن چی؟ از ادات استثناء هست یا نه؟ ها؟ نیست. اصلا لکن از ادات استثناء نیست. لکن استدراک است. استثناء نیست. اما تو کتاب‌های منطقی وقتی نگاه می‌کنید میگن قیاس استثنایی احد المقدمتین شرطی است و دیگری مشتمل بر استثناء، ولذا بهش میگیم قیاس استثنایی. بعد میگیم استثنایتون چیه؟ میگن لکن. میگیم لکن که ادات استثناء نیست. پس ادات استثناء نیست، چرا شما بهش میگید مشتمل بر ادات استثنایی است و اون لکن است؟ جوابش اینه که ما در قضیه شرطیه هر دو مقدمه را به صورت شرطی بیان کردیم، به صورت تعلیقی بیان کردیم. با لکن میایم احد المقدمتین را از حالت تعلیقی بودن چیکار میکنیم؟ خارج میکنیم. پس استثناء که اخراج شیء است از حکم سابق، در این مقدمه دوم با لکن اتفاق میافته. لکن ادات استثناء است، نه اینکه در زبان عربی لکن از ادات استثنایی است. این که برای منطقی مهم نیست. منطقی مگه فقط برای زبان عربی داره صحبت میکنه که اسمشو بذاره قیاس استثنایی؟ چرا؟ برای اینکه در زبان عربی در مقدمه دومش مشتمل بر ادات استثنایی است. و برای منطقی چه چیزی داره که حالا مشتمل بر ادات استثنا باشه؟ خب باشه، باشه یا نباشه چیکار میکنه برای منطقی؟ اونی که برای منطقی مهم است این است که میگه شما یه قضیه شرطیه دارید، بعد با یه لکن میای احد المقدمتین را اخراج میکنی از حکم سابق، از حکم تعلیقی خارجش میکنی. میگه اگر خورشید برآمده باشد پس روز موجود است، بعد میای مقدم را با کلمه لکن از حالت تعلیقی بودن خارجش میکنی. اخراج احد المقدمتین یعنی احد الاجزا، یکی از دو جزء، احد الجزئین از حالت تعلیقی بودن مقدمه اول. یه قضیه شرطیه بیان میکنیم، بعد با لاکن یکی از دو جزء این شرطیه را از حالت تعلیق بودن خارجش میکنیم، میگی لاکن خورشید برآمده است، یا میای مقدمه دوم را از حالت تعلیقی خارجش میکنی، نفیش میکنی، میگی لاکن روز موجود نیست. در هر صورت اون جزء دوم را با کلمه لاکن از این حالت تعلیقی بودن خارجش میکنی، میشه اخراج یکی از دو جزء از تعلیق سابق. و همین جهت بهش میگن لاکن از ادات استثناء است، از ادات استثناء عربی نیست، اما استثناء میکند، یعنی اخراج میکند یکی از دو جزء را از تعلیقی که در مقدمه اول بیان کردیم، از شرطیتی که در مقدمه اول بیان کردیم. پس قیاس استثنایی با توجه به تعریفی که براش مطرح کردیم، یکی از دو مقدمش حتما مشتمل بر شرطیت است، یک قضیه شرطی است. مقدمه دومش هم مشتمل بر ادات استثناء است. یعنی چه مشتمل بر ادات استثناء است؟ یعنی مشتمل بر اداتی است که یکی از دو جزء مقدمه شرطیه را از حالت تعلیقی و از حالت شرطیت اخراج میکنه، میشه اخراج یکی از دو جزء از شرطیت سابق. این میشه دو جزء یک قیاس استثنایی. قیاس استثنایی هم یک قیاس تام است. تام است یعنی با همین دو مقدمه نتیجه حاصل میشه، دیگه احتیاج به مقدمه خارجیه ندارد. میگید اگر خورشید برآمده باشد روز موجود است، لکن خورشید برآمده است پس روز موجود است، دیگه هیچ مقدمه خارجیه نمیخواد. یک قیاس تام و قیاس کامل است. این هم مطلبی که درباره قیاس استثنایی خصوصیات قیاس استثنایی. یک، خود نتیجه یا نقیزش در احدى المقدمتین هست، به خلاف قیاس اقترانی. این یک. دو، چون نتیجه در مقدمات نباید مسلم لحاظ شود، به همین جهت جزء احدى المقدمتین می شود نه تمام آن، ولذا احدى المقدمتین شرطی است حتما. سه، مقدمه دیگر به وسیله ادات استثناء یکی از دو جزء شرطیه از شرطیت در مقدمه دیگر، از دو جزء شرطیه از حالت شرطیت خارج می شود. این هم سه خصوصیتی که قیاس استثنایی داره و قیاس اقترانی اینجوری نیست. تمام شد. این مطلب اول. خب بعد از این که مشخص شد که احدى المقدمتین حتما شرطیه است، مرحوم خواجه می‌فرماید که قیاس استثنایی به اعتبار مقدمه شرطیش بر دو قسمه، یا مقدمه شرطیه که توش هست متصل است یا منفصل است. حالت اولش نیست که متصل باشد. قیاس استثنایی اگر متصل باشد، در صورتی که این قیاس، این شرطیه متصله اگر لزومیه باشد و کلیه هم باشه، این دو تا خصوصیت رو داشته باشد، چون لزوم درش وجود دارد و لزوم کلی، اگر مقدم را استثناء کردی تالی ثابت می شود لمکان لزوم. شما داری بگید قضیه چیه؟ لزومیه است. قضیه لزومیه معناش این است که تالی از مقدم منفک نمی شود در هیچ شرایطی، چون لزومیه کلیه است. اگر شرطیه شما لزومیه کلیه باشه، معناش این است که تالی از مقدم تحت هیچ شرایطی منفک نمی شود. خب اگر منفک نمی شود، اگر مقدم را استثناء کردی، از حالت شرطیت خارجش کردی، گفتی مقدم هست، لازمش این است که تالی باشه. پس اثبات مقدم مستلزم اثبات تالی. همچنانی که اگر گفتی تالی نیست، خب اگر گفتی تالی نیست، لازمش این است که مقدم هم نباشد لمکان لزوم، بخاطر جایگاهی که لزوم داره. شما دارید میگید تالی از مقدم هرگز منفک نمیشه. خب اگر تالی از مقدم هرگز منفک نمیشه و تالی وجود ندارد، پس حتما مقدم هم وجود ندارد. و الا اگر مقدم باشد و تالی نباشد، مستلزم آن است که تالی از مقدم منفک شده باشه و این خلاف لزوم است. پس حکم لزوم این است که اگر ملزوم را ثابتش کردی، لازم هم ثابت بشود. اگر لازم را نفیش کردید، ملزوم هم نفی بشود. پس قیاس استثنایی اگر مقدمه شرطیش متصله باشه، اگر این متصله لزومیه کلیه باشد، اثبات مقدم مستلزم اثبات تالی است و نفی تالی مستلزم نفی مقدم است. خب نفی مقدم آیا مستلزم نفی تالی هست؟ ها؟ چرا؟ ممکنه لازم اهم باشد دیگه. آیا اثبات لازم مستلزم اثبات ملزوم هست؟ چرا؟ لازم هم فرق نمی کنه دیگه. اگر ما ملزوم را نفیش کردیم، دلیل نمیشه که لازم نفی شده باشد، چون ممکنه لازم اهم باشه. اگر لازم را اثباتش کردیم، دلیل نمیشه که ملزوم اثبات بشود، چون ممکنه لازم اهم باشه. پس به خاطر لزوم اثبات مقدم مستلزم اثبات تالی، نفی تالی مستلزم نفی مقدم. به خاطر اینکه احتمال دارد لازم اهم باشد، نفی مقدم مستلزم نفی تالی نیست، اثبات تالی هم مستلزم اثبات مقدم نیست. اینا هیچ کدومشون فهمیده نمیشد، به ما هیچ علمی نمیدن. این هم مطلب دوم. استثنایی بر دو قسم است، متصله منفصله. اگه متصله باشه یا لزومیه کلیه است یا نیست. اگر لزومیه کلیه باشد، دو نتیجه میدهد و دو نتیجه نمیدهد. دو نتیجه که میده، اثبات مقدم چی؟ مستلزم اثبات تالی. چرا؟ به خاطر لزوم. نفی تالی مستلزم نفی مقدم به خاطر لزوم. دو نتیجه هم نمیده، یک نفی مقدم مستلزم نفی تالی نیست به خاطر احتمال عمومیت، به خاطر احتمال عمومیت. دو، اثبات تالی مستلزم اثبات مقدم نیست، به خاطر عمومیت، به خاطر احتمال عمومیت.
این هم مطلب دومی که فرمودن. حالا این تیکه رو بخونیم بعد. قال الاستثنائیات و هی من الاقیسة الکامله. اقیسة برای معنی افعله، علال هم قاعده علال درش صورت نمیگیره بخاطر حفظ وزن، چون افعله از اوضاع جمعه، برای حفظ وزن جمع اینا اعلان رو درش انجام نمیدن، میخوننش اقیسه علا ما بیانه بعضی از اساتید. آقای اساری این تبیینی است که ایشون فرمودن. و هی من الاقیسة الکامله و تتعلف من شرطیت و استثناء. تعلیف شده از یه شرطیه و یه استثناء. اقول هذا هو القسم الثانی من اقسام القیاس البسیطه، در مقابل قیاس مرکب که شاید جلوتر هم داشته باشیمش، حالا شاید داشته باشیمش. قیاس مرکب داریم اوناش. قیاس مرکب در فراز 254 انشاءالله دربارش بحث میشه. قیاس بسیط به قیاس میگیم که مشتمل بر یک قیاس باشد. قیاس مرکب آن است که بیش از یک قیاس توش باشه. قسم دوم از اقسام قیاس بسیط استثنایی است و هو من الاقیسة الکامله التي لا تتوقف في الانتاج على مقدمه اخرى. کامل است. چرا بهش میگید کامل؟ به خاطر اینکه لا تتوقف في الانتاج علا مقدمه اخرى، دیگه به مقدمه خارجیه، به مقدمه خارجیه احتیاج ندارد، بهش میگم یک قیاس کامل. فقط قلنا فی تعریفه انه الذی تكون النتیجه او نقیضها مذکورتن فیه بالفعل مذکور باشد، در مقابل قیاس اقترانی که نتیجه بالفعل در او موجود نیست، بالقوه در اون موجود است. بالقوه یعنی اجزایش. و چون بالفعل موجود نیست دیگه نمیگیم نتیجه یا نقیزش، چون نتیجه یا نقیزش در صورتی که بالفعل باشه، یعنی نسبت هم توش اومده باشه، دیگه میشه بالفعل کامل. اما وقتی اجزایش شد خب دیگه نتیجه یا نقیز نداره دیگه، موضوع محمول تو مقدمه تن پخش شده دیگه. یه مقدمه ممکنه موجب باشه، مقدمه دیگه سالبه باشه، هر دو مقدمه موجب باشن. ممکنه اصغر مشتمل بر سلب باشه، اکبر مشتمل بر ایجاب باشه، یا بالعکس باشه. و همین جهت میگیم نتیجه در مقدمات بالفعل موجود باشه، بالقوه. در قیاس اقترانی میگیم نتیجه در مقدمات به نحو بالقوه موجود باشه. بعد میفرماید که ویستحیل ان تکون النتیجه تو جزءا من قیاس منتج للنتیجه. محال است که نتیجه جزئی از یک قیاسی باشد که منتج همون نتیجه است. علا انها مقدمتون مستقلتون به نفسها، به عنوان یه مقدمه مستقل به نفسه. خب این محال است. چرا؟ خب لانه یکون مصادرتن علی المطلوب الاول، برای این که مصادره است بر اون چیزی که در رتبه اول مطلوب به حسابش آوردید. گفتید آقا ما داریم تلاش میکنیم تا این به این برسیم، حالا همین چیزی که در رتبه اول به عنوان مطلوب حسابش کردید، حالا در رتبه ثانی به عنوان مقدمه حسابش کردید. خب وقتی مقدمه حسابش کردید یعنی هنوز مطلوب شما ثابت نشده. خب ثابت نشده در صورتی که شما مقدمه فرضش کردید و مقدمه باید مفروض الصدق باشه، پس قبل از اینکه صدقش اثبات بشه شما او را مفروض الصدق گرفتید، میشه تناقض. مصادره مطلوب اول فلابد و ان تکون جزءا من مقدمته، باید جزئی از مقدمه باشه. و هیه، و این همین همین نتیجه، نتیجه که جزئی از مقدمه است، به نفسها قضیتون، و البته همین هم همینی که جزئه خودش هم یه قضیه هست، جزئه یه قضیه است، خودش هم البته یه قضیه است. روز، روز موجود است، خودش یه قضیه است، جزئی از یه قضیه دیگه هم هست. و کل قضیت جزئها قضیتون، یه قضیتون فهیه شرطیتون، هر مقدمه که جزئش یه قضیه باشد این شرطی است. فاذن احدا مقدمه تیهاد القیاس شرطیتون و الاخرى استثنائیه، یکی از دو تا مقدمه است. بعد تو هاشم مولا عبدالله، مرحوم مولا عبدالله فرمودن لوجود عدات الاستثنائه فی، بخاطر وجود عدات الاستثنائه در اون، و هو لکن. یه نفر از وسط کلاس اشکال کرد که لکن اصلا عدات الاستثنائه نیست. استادمون چی بگه مثلا؟ از اون زمان که حدوداً 16-17 سال بیشتر میگذره، این سوال برای من بود که این یعنی چه مشتمل عدات استثناء است؟ مگه لکن از عدات استثنائی است؟ هرچی گشتیم تو کتاب‌های منطقی هم جایی من بهش برخورد نکردم که اینو چرا بهش میگن عدات استثنائیه. وجهی، تنها وجهی که به نظر من رسیده است برای حل این مسئله همین است که شما یک مقدمه شرطیه دارید، یه مقدمه دارید که با لکن میاد اخراج میکند احد المقدمه این را، یکی از دو جز را از حالت شرطیه. پس استثناء است، استثناء است به وسیله لکن، نه اینکه لکن از ادات استثنایی عربی است، نه استثناء است دیگه، اخراج است، اخراج از حالت سابق. قال فالمتصله الكليه اللزوميه تنتج باستثناء عين المقدم، به وسیله استثناء کردن عین مقدم، او نقیض تالی عین الجزء، عین الجزء الاخر، او نقیض الجزء الاخر. متصله اگر کلیه لزومیه باشه نتیجه میدهد به وسیله استثناء کردن عین مقدم یا استثناء کردن نقیض تالی، چه چیزی رو نتیجه میده؟ عین جزء دیگر را، اگر استثناء کرده باشه عین المقدم رو، و نتیجه میدهد نقیض تالی را، نتیجه میدهد نقیض جزء آخر را، نقیضه یعنی نقیض جزء آخر، نتیجه میدهد نقیض جزء آخر را اگر استثناء کرده باشی نقیض تالی را. پس با استثناء نقیض تالی نقیض جزء آخر اثبات میشود. مثال هم خودش میزنه که قولنا ان کان زیدون یکتب فیدوهو یتحرک لکنهو یکتب. خب اینجاها استثناء کردید عین المقدم را. ینتج فیدوهو یتحرک، نتیجه داد عین جزء دیگر را. لکن یدوهو لا یتحرک، تو اینجاها شما استثناء کردی نقیض تالی را. ینتج فهو لا یکتب، نتیجه داد نقیض مقدم را، نقیض اون جزء آخر را که جزء آخر مقدم باشه، نقیضش نتیجه داد. ولا ینتج باستثناء نقیض المقدم و عین تالی، با نقیض مقدم هیچ نتیجه حاصل نمیشه، با عین تالی هیچ نتیجه حاصل نمیشه. نمیتونید با نقیض مقدم بگید تالی هست، نمیتونید بگید نیست. با عین تالی نمیتونید بگید مقدم هست، نمیتونید بگید نیست. هیچ نمیشه گفت. چرا؟ خب احتمال العموم، برای که احتمال داره تالی عام باشه، لازم عام باشه. اقول الشرطیه التي هي جزء هذا القياس اما ان تكون متصله او منفصله، فان كانت متصله فشرطها ان تكون كليه لزوميه، شرطش این است که کلیه لزومیه باشه. علاما یعتی من ان الجزئیتین لا تنتجان ولا الاتفاقیه، میاد در فراز 246 و 247 اونجاها میگه که لا تنتج الجزئیتان، جزئیتان نتیجه نمیدن، قیاس اتفاقیه هم نتیجه نمیدهن. خب پس شرطیه باید کلیه باشه، شرطیه حتما باید کلیه باشه. اونجا میگه اگر شرطیه جزئیه باشه نتیجه نمیده، انشاءالله اونجا عرض میکنیم. و اذا ثبت هذا فاذا کانت موجبتن کلیتن، اگر موجبه کلیه باشه، استثناء و عین مقدمه ها ینتج و عین التالی و استثناء و نقیض التالی ینتج و نقیض المقدم. استثناء عین مقدم، مقدم این موجبه کلیه، عین تالی رو نتیجه میده و استثناء نقیض تالی نتیجه میده نقیض مقدم. لأن حکم الملزوم، اینجا تعبیر به ملزوم آورده. من نسخه های این دستنوشته رو هم مراجعه کردم، اونجا هم نوشته ملزوم، ولی خب علی القاعده باید این حکم اللزوم باشه. لأن حکم اللزوم هو وجود اللازم عند وجود الملزوم و عدم الملزوم عند عدم اللازم. این حکم لزوم است دیگه، نه حکم ملزوم. اما قابل توجیه هست دیگه، به هر حال یک کسی میگه خب حکم لزوم اگر این هست به تبعش حکم ملزوم هم این میشه. حکم ملزوم اگر دقیق بخوایم نگاه بکنیم، حکم ملزوم این نیست که وجود اللازم عند وجود الملزوم. اگه میگفت مثلا حکم الملزوم هو وجود اللازم، حکم ملزوم وجود لازم است، اینجور اگه میگفت خب میگفتیم این حکم ملزوم است، درسته، وجود لازم این درسته. اما وجود لازم عند وجود ملزوم حکم لزوم است دیگه، لزوم باعث میشه که وقتی ملزوم بیاد لازم هم بیاد، این لزوم است. و عدم الملزوم عند عدم لازم. و الیه اشار به قول لوضع اللزوم، خاطر وضع اللزوم، اونجا گفت لوضع اللزوم که قولنا ان کان زیدون یکتب فیده یتحرک ثم نستثنی لکنه یکتب ینتج فیده یتحرک اذ لو لم ینتج ذالک لکذبت. خود کذبه یکذبو، کذبت به همین صورت لازم به معنای کاذب شد، خلاف واقع شد، معنای لازمی هم میده. لکذبت المتصلت الکلیه یعنی کاذب میشود متصله کلیه. شما دارید میگید هر وقت مقدم اومد تالی هم میاد، حالا میگید مقدم اومد، خب مقدم اومد باید تالی هم بیاد دیگه، شما میگید هر وقت مقدم اومد تالی هم میاد، خب پس متصله شما میشه کاذب. ولو استثنینا نقیض التالی، حالا اگر نقیض تالی را استثناء کردیم، گفتیم لکنه لم یتحرک، خب ینتج انه لا یکتب، اگه میگه تحرک ندارد خب پس لا یکتب. لذلك ایضا، باز به همون دلیلی که گفتیم، خب شما دارید میگید متصله کلیه دارید، هر وقت می نویسد دستش تکون میخوره، حالا میگه دستش تکون نمیخوره، پس نمی نویسد دیگه، بلا لزوم باطل میشه، لزومی که در قضیه متصله داره. ولا ينتج باستثناء عين التالي ولا نقيض المقدم شيئا، به استثناء عين التالي و نقيض مقدم هیچی اثبات نمیشه. چرا؟ خب احتمال کون التالي اعم، چون تالی که ممکنه عام باشه، خب حالا که تالی عام است، وجود عام که مستلزم وجود خاص که نیست. اگه شما گفتید حیوانی هست، حیوانی هست یعنی انسانی هست؟ نه. خب پس وجود عام وجود خاص را نتیجه نمیده، پس وجود لازم هم که محتمل از عام باشه، وجود ملزوم را که محتمل از خاص باشه نتیجه نمیده. شاید عام باشه، عام اگر ثابت شد که خاص ثابت نمیشه، حیوان اگر ثابت شد انسان که ثابت نمیشه. همچنانی که رفع الخاص مستلزم رفع العام نیست، اگه گفتید انسان نیست دلیل نمیشه که حیوان نیست، که این شی انسان نیست، خب شاید حیوان باشه. خب حالا که اینجوری شد، اگر شما خاص را که ملزومه رفعش کردید، عام که لازم باشه دلیل نمیشه که نفع شده باشه، شاید ملزوم نفع شده، لازم نفع نشده، در ضمن یک ملزوم دیگه اومده.
و لن تفل عموم، اگر که همچه استلزامی وجود داشته باشه پس معلوم میشه که لازم لازم عام نیست، لازم مساویه. لازم مساویه که باعث میشه که شما اگه بگی ملزوم نیستش لازم هم نیستش چون لازم مساویه، اگه گفتید لازم هستش ملزوم هم هستش چون لازم مساویه. اما اگر نه نتونستید عمومیت را نفیش بکنید، خب شاید عمومیت وجود داشته باشه، اگه عمومیت وجود داشته باشه نمیتونید از نفی ملزوم به نفی لازم برسید، نه از اثبات لازم به اثبات ملزوم برسید. کما فی المثال مذکور، مثل اون چیزی که در همین مثال هست، فانا اذا قلنا لکنه لا یکتب، نمینویسه. خب نمینویسه، دستاش هم تکون نمیخوره، خب شاید داره میرخصه، دستاش تکون میخوره که لم یلزم انه لا یتحرک یده، دستش تکون نمیخوره. از کجا داره میگی دستش تکون نمیخوره؟ و کذا لو قلنا لکنه یتحرک یده، دستش داره تکون میخوره، اثبات لازم. دستش داره تکون میخوره، خب لم یلزم انه یکتب، دلیل نمیشه که داره مینویسه، شاید داره میرخصه. این شاید داره میرخصه در حالتون میاد دیگه. اگر که شما لازم را گفتید هست، دلیل نمیشه که ملزوم هست، اگه گفتید ملزوم نیست دلیل نمیشه که لازم نیست. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.